أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. در بخش اول از جلسه 64 هستیم از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. در قسمت احکام عرض کردیم که یکی از غسل‌هایی که بر افراد واجب می شود و معمولاً مربوط به بعد از سن 20 و چند سالگی است و اگر آقازاده ها یا دختر خانم های نوجوان هم شنونده بحث ما هستند عجله نکنند، پدر و مادر در زمان خودش براشون در این زمینه توضیح خواهند داد. به هر حال غسل های مختلفی در طول سن ما در حیات دنیوی در زمانهای مختلفی برامون واجب می شود. بعضی از غسل‌ها در شرایطی برای آقایون واجب می شه، بعضی از غسل‌ها در شرایطی برای خانم‌ها. یکی از اون غسل‌ها غسل جنابت است که چون برای بزرگترها پیش می آید ما این غسل رو بعضی از قسمت‌هاش رو با توجه به اینکه مخاطب اصلیمون پدران و مادران هستند بخشایی از مسائلش رو میخوانیم که البته بعضی از این مسائلش رو که توضیح میدیم برای بعضی دیگر از غسل‌ها هم کمک میکنه، یعنی ادبیاتش اگر در جای دیگری به کار رفت، مثلا فرض کنید گفتن اگر کسی غسل به هم براش واجب شد مثلا همین احکام را دارد، وقت اونجا دیگه اینا تبیین شده و توضیح داده شده، یا یک مسئله مشابهی در اونجا بیان شده بود مثل بحث محدوده حرم ائمه علیهم السلام. مثلا اگر در رساله صاحب رساله ای مثلا محدوده فقط روضه منوره بیان شده باشه، خب معلومه اگر کسی از این بزرگوار تقلید بکند در جای دیگری باز این نکته ذکر بشه، ایشون مثلا در قسمت آنچه که بر جنوب حرام است گفته اند این مطلب رو. بنابراین در جاهای مختلف کمک میکنه و به گمان من کمتر هستند پدران یا مادرانی که جزئیات مسائل غسل رو برای فرزندانشون توضیح بدهند. لازم نیست بچه ها رو به وسواس بیندازند، ولی بالاخره اگر خصوصا در اوائل سنین تکلیف و البته از پیش از اون اصول غسل رو بچه ها یاد بدن و بچه ها عادت بکنند که باید در زمینه غسل یه همچین مراحل رو طی بکنند، وقت بعد جزئیاتش که بعدن پیش میاد ممکن است که محل ابتلا یا سوال باشه، آدم میره با خود فرزند از کسی میپرسه یا رساله رو نگاه میکنه و براش توضیح میده. در ذیل دو مسئله‌ای که خواندیم، یکی آنچه که حرام است بر فردی که میباید غسل جنابت کند و یکی مسئله‌ای که آنچه مکروه است بر فردی که جنوب است و باید غسل بکنه، رسیدیم به یک سوالی که من خواهش کرده بودم بزرگواران این سوال رو بپرسند. اگر اجازه بدید اون سوال رو طرح کنم، بعد کسانی که از صاحب رساله های پاسخ گرفته اند اون مطلبشون رو بیان کنند، ما با هم تأمل کنیم. نکته این بود که خب روشن است که رساندن هر نقطه ای از بدن، دست باشه، صورت باشه، سینه باشه، به نام جلاله الله و اسم خدای متعال به هر زبانی در شرایطی که بر فرد قصد واجبه جایز نیست. سوال این بود که اگر اینها در یک پوششی باشه، چه شیشه ای مثل این بنیکات هایی که در قالب های شیشه ای و طلایی قرار میگیره که برای بچه ها گاهی هدیه میبرن، چه کسانی که گردنبند هایی میاندازن مثلا از جنس چرب، مثلا توش قرآنی میگذارن، و یا اینکه کسانی گردنبند یا دستبند یا انگشتری داشته باشن که اسم جلاله الله داشته باشه به هر زبانی عرض کرد، یا مثلا آیه از آیات مبارکات قرآن باشه، بسم الله باشه یا هر آیه دیگری. این اگر روی اون یک پوششی قرار بگیره، این پوشش میتواند به سه حالت باشه. حالت یکش این است که اصلا این پوشش مثل این شیشه ها یا مثل این گردنبند هایی که چرمیست، یک کیف چرمی داره و توش مثلا آیاتی یا حرز هایی وجود داره، اساسا مانع است بین بدن و اون. بنابراین اگه به بدن هم بخوره اون حرمت رو پیدا نمی‌کنه. این یه مدل. یه مدل دیگر این است که نه، این گونه پوشش نداره، اما مثلا اون اسم جلاله رو با لاک یا با یک قالب پلاستیکی جوری پوشانده ایم یا جوری در محفظه قرار داده ایم که عملا تماسی بین اون و بدن حاصل نمی شود. اما یه مدل هم هست که این کار جوری انجام بشه که اون قالب خودش حالت اسم جلاله پیدا کنه. یعنی اگر ما بتوانیم قسمت بالای مثلا فرض کنید، این چون ممکنه به لحاظ اجرایی کار دشواری باشه ولی برای مفهومش، اگر ما بتوانیم این لاکی که زدیم رو دور اسم جلاله الله، اینو یه جوری باز کنیم، این طلا رو از توش در بیاریم، این لاکه خودش نوشته خدا، چون ما اون رو پوشوندیم با اون. یا اگر یه شرکتی یه همچی کاری کرده بود، اون شرکت یه جوری قالب زده که بیننده متوجه اون روکشی که روی این افتاده است مثلا نمیشه، ولی خب اگه اون طلا رو یا اون نوشته رو وسطش برداریم، قالب خودش اسم جلاله الله. که من عرض کردم ما اینو نمیدونم، یعنی اینو بر نخوردم، چون خیلی هم شاید مبتلا به هم نبوده، نه از اون گردنبندها داشتم، نه از اون دستبندها و نه از اون انگشترهای این گونه. خواهش کردم که اگر بزرگواران میتوانند در این زمینه سوال بپرسند. البته این رو هم میدانیم که فرمودند در زمانی که غسل بر فرد واجبه، جایی از بدن رو به حتی جلد قرآن برسونه، مثلا قرآن رو جا به جا کنه، این مکروهه، حرام نیست ولی مکروهه. همراه داشتن قرآن این مکروهه، یعنی خوب است که زمانی که فرد غسلی برش واجب می شود، اگر هم حواسش نبوده و این مثلا همراهش بوده و حالا الان غسل برش واجب شده، این رو کنار بگذاره و همراه خودش نداشته باشه، حتی اگه 10 دقیقه دیگه می خواد بره غسل بکنه. اما اون بحث که ما اول میخوایم ببینیم اون قسمت حرام و حلاله رو ببینیم میتونیم بفهمیم، بعد حالا این قسمت هایی که مکروه هم تا جایی که میتوانیم انشالله رعایت میکنیم. حالا اگر بزرگواری پرسیده اند لطفاً میکروفونشون باز کنن، جواب صاحب رساله رو با نامشون بگن، ببینیم که هم سوال رو من درست تونستم بیان بکنم یا ایرادی در سوال من بود یا نقصی، و جواب ها چیه. در خدمت.
سلام
عرض شد. سلام علیکم.
من از دفتر آقای جوادی آمادی سوال کردم.
بله.
در باب همین مسئله که شما فرمودین، البته من واجب عضو میخوام جنوب چیزی نگفتم، برای اینکه اول فقط توضیح دادم که به چه گونه باشه. ایشون فرمودن که اصلا آیه قرآن رو گفتن که لا یمسه و الا المطهرون، و گفتن که خودش معنی رو میرسونه دیگه، باید پاک باشه.
خب
بعد هم که توضیح دادم فرمودن که اصلا حتی جلدش هم اگر که به یه شکلی باشه که اون حتی نشون بده که اسم جلاله است،
آها. خب اونو گفتن مکروهه، نگفتن حرامه مسش.
آها. نه.
یعنی قشنگ متوجه شدن که شما منظورتون چیه دیگه.
بله.
بسیار.
چون
به
صورت ریز توضیح دادن.
خیلی عالی.
اگر که
بسیار عالی. بعدم یه تعبیر. خیلی ممنون، متشکرم. پس نظری که از دفتر آقای جوادی آملی پرسیدند این بوده که اگر به اون حالتی که ما سوالمون بود که اگر یه جوری باشه جلد که در واقع خودش حالت اسم جلاله باشه یا خودش حالت اسم قرآن باشه یا مثلا همین لاکی که مرسوم هست بعضی از خانم‌های متدین میزنن روی اینها که دست مثلا بی وضو یا بدن بی وضو باهاش در تماس نباشه، فرمودند مس اون هم مکروه. یه کلمه ای رو من راجع به مکروه و حرام عرض بکنم. یه بار یکی از آقایونی که در این زمینه ها کار کرده بودند یه توضیح خوبی دادند و خیلی به نظرم توضیحشون لااقل نگاه من رو در موضوع مکروه و مستحب تغییر داد اون زمانی که این رو ازشون شنیدم. ایشون گفتن که ماها نسبت به مکروه گاهی جوری نگاه میکنیم که انگار اشکال نداره، شما انجام بده، خیال راحت، در حالی که مکروه یعنی انجام نده ولی خدای متعال به مصلحتی و به حکمتی که حالا مثلا فرض کنید ما بگیم یکی از حکمتها شاید، از پیش خودمون داریم میگیم، ما توجه کنید اینو بر مبنای روایت نمیخوام بگم چون این شبیه اینو روایتی راجع به موضوع خاص داریم، مثلا اینکه چرا مثلا با اهل سنت در زمان غیبت این گونه مثلا مراوده بشود، یعنی اونها در حیطه مسلمانان قرار بگیرند، مثلا در روایت داره که برای اینکه خلاصه شماها به دردسر میافتین، اهل بیت علیهم السلام میدانند، خدای متعال علم دارد به اینکه بالاخره حداقل مکه مکرمه مدینه منوره سالها در اختیار اونهاست، بنابراین شیعیان چجوری بندگان خدا مثلا مشرف بشن، حج بجا بیارن، شستشوی اونجا خیسی، و مثلا یعنی خدا یه جاهایی شاید به حکمت لطفی که بر دوستداران امیرالمؤمنین بر پیروان حقیقی خاتم الانبیا داره یه جاهایی رو در واقع بر ما بخشیده است، اذن داده است. منظورم این بود، می‌خواستم بگم الان من راجع به این موضوع نمیتونم بگم حتما حکمتش اینه، ولی چه بسا یکی از حکمتهایی که در روایات یا آیات مبارکات جوری بیان شده که صاحب رساله ها بعضی از چیزها رو میرسن به اینکه این مکروهه، شاید یکیش این باشه که اگر این رو حرام اهل بیت اعلام بکنند که از پیش خودشون هم حرف نمیزنند، دوستدارانشون نتونن اجرا بکنن و به حرام بیفتن. مثل یه نمونهی که برای بزرگوارانی که منظم در جلسات چکر میکردن قدیم عرض کردم که این رو به فرزندان و عروس و دامادتون حالا یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم یاد بدید که در یه شرایطی اگه خودشونو قرار بدن در اون شرایط میتوانن تیمم کنن و نماز واجبشونو بخوانند، و به خاطر اینکه الان به هر دلیلی نمیتوانند اگر غسلی برشون واجب به انجام بدن، نماز واجبشون ازشون سلب نشه. خب اینا نکته های ریزیه که در واقع آدم میتونه به خاطر اینکه به حرام نیفته، به گناه بزرگی نیفته، از مثل نماز نخواندن با به تعویق انداختن نماز در اون شرایطی که حالا توضیحشو قبلا دادن. خب این به تعویق انداختن نماز قطعا جایز نیست، اما ترک نمازه چیزیه که دیگه نمیشه به این راحتی رو درستش کرد. عالمانه طرف بیدار باشه نمازش هم نخونه. پس عرضم اینه، شاید بعضی از اینهایی که به عنوان مکروه قلم داد میشه و در مسائل دینی جنبه در واقع لطف خدای متعال باشه بر پیروان حقیقی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامشون، چه بسا این باشه. ولی معناش این نیست که اگه مکروه بود بگیم خب آیه مکروهه هیچی، اگه مباهه میگه خب این که مباهه. آقا گناه داره مثلا آدم بشینه مثلا ساعتها تخمه بخوره، خب آقا اون حرامه، هم نمیشه اون حرامه رو یه جوری درستش کنی، میمونه چند تا واجب، یه همین دو سه تا واجب و خلاصه فکری براش بکنی. اینجوری نیست، یعنی مکروه باید مکروه قلم داد بشود تا جای ممکن. من میدانم بعضی مکروهاتو در برخی شرایط خصوصا افراد با توانمندی های مختلف ممکن نتونن رعایت کنن، ولی اینکه کسی بنا بذاره اگه مکروه بود بگه خب ولش کن این مکروهه، این تذکری که برای کلمه مکروه به نظرم خیلی اون موقعی که من شنیدم در نظام ذهنیم تأثیر گذاشت و خلاصه احکامو یه جور دیگه شاید نگاه کردم. اگر از صاحب رساله دیگری هم سوال شده بفرمایید، ولی اگر سوال نشده حتما تا جلسه بعد دوباره بپرسند اگر نپرسیدن. من همینجا برای شما یک استفتایی رو بخوانم، در واقع دو تا استفتا که به اون اشاره کردم قبلا یکیش رو، ولی خب استفتایش رو نخوندم. در جلد پس قرار شد بزرگوارانی که از مراجع دیگر تقلید میکنند که در جلسه گاهی رساله هاشون رو نگاه میکنن و اینا، حتما این مسئله رو بپرسن و ببینن که آیا صاحب رساله اونها استفاده و تماس با این قبیل آیات مبارکات یا اسامی رو مکروه میدانن در اون حالت یا حرام، یعنی تماسش هم جایز نیست. اینو لطف کنم بپرسن حتما تا جلسه بعد که ما نظر بقیه بزرگواران رو هم بدیم. در جلد 4 از کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ببخشید جلد 2، گردآورنده آقای محمودی، صفحه 177ش، سوال پرسیدن که آیا در کلماتی مانند بسمهی تعالی که البته به اشتباه نگارشی بسمهی رو سرهم می نویسن، یعنی بسمهی نوشته میشه ولی صحیحش ب الف بعد سین میم و ها هست، به اصطلاح به اسمهی تعالی باید نوشت. پرسیدند آیا در کلماتی مانند بسمهی تعالی یا هو، گاهی بعضی بالای کتابشون می نویسن هو، یا کلمات فارسی مانند خدا و غیره اجتناب از دست زدن بدون وضوع به آن لازم است و حکم اسماء جلاله را دارد. خب بعضی از آقایونی که بزرگواران تقلید میکنن اینجا استفتاء ازشون نشده، بعضی ها هم که استفتاء شده که از دنیا رفتن، ولی من چند تایی رو خدمت شما به عنوان نمونه عرض بکنم. مثلا از آقای فاضل پرسیدن، مرحوم آقای فاضل لنکرانی، گفتن خیر، ظاهرا منظورشون بسمه تعالی و هو بوده. آقای صافی فرمودن متن نام خداوند متعال به هر لفظی که باشد بدون طهارت از حدث جایز نیست و نسبت به ضمیری که به خداوند برمیگردد نیز احتیاط ترک است. آقای بهجت فرمودن اسم خدا به هر زبانی حکم لفظ جلاله را دارد و در کلماتی مانند بسمه تعالی یا هو احتیاط است. بنابراین ایشون هم احتیاط واجب کردن که حتی بسمه تعالی مس نشود. آقای تبریزی فرمودن الفاظی مثل بسمه تعالی و خدا حکم لفظ جلاله را دارد، ایشون فتوا داده بودن. آقای سیستانی فرمودن بسمه تعالی و هو اسم خدا نیست، ولی خدا و مانند آن اسم خدا است و به احتیاط واجب بدون وضو نباید با آن دست زد. آنچه که از این به نظر میرسه، البته بالاخره به نظر میرسه که با وجود اینکه بعضی از صاحبان رساله، حالا ممکنه کسانی که بعد رساله داده باشند یا بعد ازشون استفتاء شده باشه، تفاوت دیدگاهی داشته باشند، اون چه به نظر میرسه اینه که احتیاط در ترکه، یعنی بسمه تعالی و کلمه هو رو هم انسان احتیاط در اینه که مس بدون وضو نکند. بنابراین اگر حرمت داشته باشه در شرایطی که وضو نداره و یا غسل برش واجبه، بسمه تعالی رو هم همینجور باید حساب بکنید، مگر اینکه شما از کسی که تقلید میکنید در این زمینه احتیاط واجب کرده باشن، بعد اعلم بعدی که اطمینان دارید به اینکه میشود به ایشون رجوع کرد احتیاط مستحب کرده باشن، بعد وقت شما مثلا به ایشون رجوع بکنید، اونم برای خودتون در واقع. به هر حال اینکه عده‌ای به جای بسم الله الرحمن الرحیم بسمه تعالی یا مثلا امثال این نیستن، بعد میندازن دور یا زیر پا و امثال اینها خدای نکرده قرار میگیره، یا در نوشته های بچه ها توی مدارس پولوکوپی هایی که میدن، این دقت رو باید انجام داد. البته باب استفتا و بررسی مجدد هست، کسانی هم که اسم صاحب رسالشون گفته نشد میتوانند بپرسند، در جلسه این رو بیان کنند. بنابراین به نظر میرسه در جمع باید احتیاط کرد، با وجود اینکه برخی میگن این گونه است برخی میگن اون گونه است، بالاخره بخوایم تو ذهنمون یه چیزی باشه، اینا هم باید احتیاط کرد. یه مسئله ای رو جلسه پیش پرسیدند یکی از بزرگواران که خلاصه بعضی از این حرفا رو چجوری باید به بچه ها جوان ترا گفت، که من یه توضیحی عرض کردم اون موقع و مثالی که زدم بحث انگشتر طلای آقایون بود که حالا دوست داشتین بعد فایلش رو گوش بدین. در این زمینه هم در همین کتاب صفحه 197 سوال پرسیده شده پوشیدن طلای سفید و پلاتین جهت مردان چگونه است؟ باز اینجا از همه صاحب رساله ها که سوال نشده، ولی من چند تا رو برای نمونه بگم که روشن باشه که این بحث هم به هر حال بر اساس نظر کسانی است که در این زمینه ها کار کردن. آقای فاضل فرمودن ظاهرن پلاتین غیر از طلای سفید است، لذا پلاتین برای مردان حلال است، اگرچه طلای سفید حرام است. آقای بهجت گفتن اگر از جنس طلا نباشد مانع ندارد. آقای صافی فرمودن اگر طلا باشد جایز نیست و اگر فلز دیگری محسوب شود اشکال ندارد. آقای تبریزی گفتن پوشیدن طلا ولو سفید باشد برای مردان جایز نیست، ولی پلاتین که فلز دیگریست مانعی نداره. این تعبیری که من عرض کردم اون جلسه که به یه عبارتی بعضیا فکر میکنن برای نماز باید از دستشون خارج کنند، در حالی که اگه به دستشون باشه یعنی معناش اینه که فرد در همه حال در حال معصیته. یه معناش اینه دیگه، چون میداند که خدای متعال بر این راضی نیست. من فکر میکنم لااقل در جامعه ما کمتر کسی باشد که این رو نداند. حالا اینکه یه نفری مثلا از ناراحتی نسبت به وضع اقتصاد یا سیاست یا اجتماع یا اینکه مثلا اپلای نشده یا دلیل دیگری این کارو بکنه، اینا توجیه ارتکاب به حرام و معصیت نیست. به هر دلیلی فرد این کار رو انجام بده یا اسمشو بذاره وفاداری، اتفاقا این نوعی بیوفایی است نسبت به همسر گرامی که من به خاطر در واقع یه امر ظاهری دنیوی مثلا عرفی خلاف شرع حتی حاضرم به تو که هیچی، بزرگتر از تو که هیچی، به خدای عالمیان هم پشت بکنم. این نشون دهنده اینه که خلاصه اگر من بخوام یه کار رو انجام بدم خدام باشه من به حرفش توجه نمی کنم. نمیخوام بگم حالا اگه کسی طلا دستش آدم بیوفاییه، ولی میخوام بگم به این تعبیر باید بگیم بابا تو دیگه نون خدا رو خوردی، نمک خدا رو خوردی، با خدا اینجوری معامله بکنی، بعد با همسرت که تازه مثلا دو هفته است با هم دیگه دارین نون و نمک میخورین چگونه معامله خواهی کرد؟ یه سؤاله. بالاخره اینجا هم یه حکایت قشنگی براتون بگم و بحث مسئله خانیمون رو به پایان برسانیم. نقل میکنند که یک به قول قدیمی ها لوتی یا یک داشی بود به نام آقا مصطفی که اینها بعضیاشون اهل، بعضی از این داشا اهل نمازم نبودند، ولی حرمت اهل بیت رو نگه می داشتن، حریم خانواده رو خیلی بهش معتقد بودن. مثلا این داشا وقتی تو محله بودن کسی خلاصه به زنان اون محله نمی تونست نگاه چپ بکنه، داش محله اونجا می ایستاد و خلاصه مردونگی نشون داد، به جای همه مردای محله غیرت ورزی می کرد. میگن یکی از علمای تهران ظاهرن ایشون رو صدا میکنه، میگه که داش مصطفی مرام لوتیگری چیه؟ میگه ما اگه نمک کسی رو بخوریم نمکتونشو نمیشکن. میگه داش مصطفی چند سال نمک خدا رو خوردی؟ آیا نماز نخوندن نوعی شکستن نمکتون خدا نیست؟ مثلا میگه 40 سال ما نمک خدا رو خوردیم، 45 سال نمک خدا رو خوردیم. که همین گفتگو او رو تغییر میده و میفته تو خط بندگی و تعداد قابل توجهی از داشهای اون موقع تهران رو هم به مسیر حق هدایت میکنه و میره تو خط بندگی خدا. حالا سی نفری برگرده بگه آقا ما خیلی باوفاییم، بگیم یعنی انقدر باوفا هستی برای خدایی که نعمتهایی رو بر تو تمام کرده که تو اصلا نمیدونستی نیاز به اینها داری یا نداری، که چهار تا دونه حرفشو گوش بدی. اینم یه نوع ادبیاتیه، ممکنه بعضی ها رو متذکر بکنه. خدا انشالله من غافل رو از غفلت نجات بده، گناهانم رو بریزه و شما خوبان رو هم در مراتب معنوی که آرزوش رو دارید توفیق بیش از پیش عنایت بکنید. سلام علیکم. سلامت باشین. صداتون خیلی ضعیف آش خانم، بلندتر بفهم.
یه سوال، اون هفته شما فرمودید که سوال کنم درباره یه مساجد توی حرم امام رضا.
بله بله، لطف کردین یادآوری کردین، ببخش.
مسجد بالاسر رو اینجور که من سوال کردم گفتن که بله خطبه خونده شده بر مسجد بالاسر.
بله.
و مسجد و در مسجد گوهرشاد هم تماما همه رواقاش و صحنش و همون قسمت مسجد همه خطبه خوانده شده.
یعنی حتی صحن مسجد گوهرشاد
گفتن تمامش اینجور که من از یکی از اقوام که خادم حرم هستن و اطلاع رسانی زوار، یعنی
پس تمام رواقهای دور اون مسجد گوهرشاد و خود صحنه مسجد گوهرشاد اونها هم خطبه مسجد خوانده شده، حکم مسجد داره.
بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون. بسیار خوب، انشاءالله آرزو میکنیم انشاءالله امام رضا به طلبند و اسبابش هم مهیا بکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. با پخش دعا وارد قسمت دوم جلسه می شدیم انشاءالله. بله بفرم. سلام علیکم.
ببخشید من متاسفانه جلسه پیش نبودم. الان که در واقع این مسئله رو سرکار خانم فرمودن، من یه توضیح اضافه اگر اشکال نداشته
باشه. بله بفرمایید.
مساجد
من
اینو یه بار پرسیدم، من چند نفر از خدام مسئولم پرسیدم در مورد خود قسمتی که حرم مطهر هستش.
خب
فرمودن که تمام اون بخش های فقط بالا سر، نه تمام اون بخش هایی که در واقع درب طلا داره، از بعد از درب طلا دیگه در واقع محوطه حرم حساب میشه و باید احتیاط کرد، یعنی احتیاط که یعنی اصلا نباید وارد شد.
خب
از اون قسمتی که از صحن آزادی،
خب
الان اسمش صحن آزادی، اونجا خانوما وقتی میخوان وارد شن قبل از درب طلا هم یه چند باز مثلا یه قسمتی بعد اون درب طلا است.
خب
گفتن اونجا رو هم باید احتیاط کنن از کله ها دیگه پایین تر نرن، ورودی اون در واقع قسمتی که چیزه ورودی خانوما است، ولی در واقع وقتی وارد میشیم از کله ها میریم پایین بعد اون درب از یعنی یه درب دیگه ای وجود داره نزدیک حرم.
آها.
در مورد بقیه قسمت ها بسن آفتجون در رو نباید بگرید، ولی این قسمت بعد از کله ها پایین تر نرن.
خب کلمه احتیاط کلمه احتیاط یه خورده برمیگرده به این که در واقع حرم امام منظورشونه، یعنی دارن میگن محدوده حرم امام اینه، یا دارن میگن اینجا خطبه مسجد خوانده شده. خب اگر این منظورشون باشه، اگر این منظورشون باشه، او وقت ما تو جلسه قبل که راجع به حرم ائمه علیهم السلام تو رساله نگاه کردیم، دیدیم مثلا بعضی معتقدن که فقط روضه منوره مثلا حرم مورد نظره. چرا دیگه؟ یعنی ببینید ظاهر رساله این بود، ظاهر توضیح رساله این بود. ببینید این راجب کربلا خصوصا مورد بحث بین آقایون فقها هست. مثلا بعضی از آقایون تمام کربلای فعلی رو در واقع محلی میدانند که میشود نماز کامل خون. بعضی ها میگن نه، چون کربلای فعلی گسترش پیدا کرده، کل محدوده حرم مثلا میشه کربلای ذکر شده در اون روایت. بعضی ها میگن نه، تا این فاصله از حرم رو مثلا اذن نماز مثلا کامل داریم. حالا الان باید ببینیم این توضیحی که شما داریم میگین بر اساس کدوم رساله و با کدوم توضیحه. الان جلسه قبل گفتن، آقای سیستانی گفتن حرم امام فقط روضه منور است.
همون رو دیگه، روضه منور فقط ذریح نیست، یه فاصله از ذریح حساب میکنن.
خب الان خانم نورشاهی میشه شما اون مسئله رو بیارین که خوندین، که در اونجا اشاره شده بود که اون محلی هم که، یعنی دقیقا ظاهرا جمله اینجوری بود که مشخص کرده بود فقط اون قسمه. بله بله، درست این توضیح سرکار، درست بله. یعنی الان توضیحی که خانم سرکار خانم خاتمی دادن این بود که آیا اون قسمت ها حکم مسجد داره یا نه. این یه بخش، این تمام. راجب روضه منوره ظاهرن تفاوت فتواست. سوال من اینه، اگر اونایی که گفتن احتیاط کنید، خب احتیاط که کلن خوب آدم احتیاط کنه، اما اگر منظورشون از این احتیاط اینه که اینجا جزو روضه منوره است، باید ببینیم بر اساس فتوای چه کسی. اگر جزو روضه منوره نیست، بر اساس عرف میگن اینجا مثلا محدوده ی حرمه، خب اون باید باز رعایت عرف بشه اگر تو مسئله نوشتن. ولی اگر، حالا این تیکه رو باز اگه اجازه بدین جلسه بعد با هم بررسی بکنیم که وارد زمان جلسه کنونی نشیم، ولی اگر یک صاحب رساله‌ای گفت مثلا تا 12 ذراع از قبر مطهر مثلا جزء حرم امام حساب میشه، بقیهش حرم امام نیست، اگر صاحب رساله‌ای این گونه گفت، خب ما دیگه اونجا رو حرم امام حساب نمی‌کنیم. یعنی اینجا باید خورده ببینیم نظر کدام صاحب رساله است و آیا جاییشو ارجاع به عرف دادن یا نه. پس این مسئله رو جلسه بعد انشالله خانم نورشاهی همون قسمتی که رساله جامع خوانده بودند برای ما بیاورند، ما این رو نوبت بعد انشالله با هم گفتگو بکنیم. به هر حال توضیحتون خیلی ممنون، چون خصوصاً بزرگواران خانوم ها باید مراعات هایی داشته باشند. این که خوب آدم احتیاط بکنه خب کلن خیلی مطلوب است، ولی این که یه جایی رو مثلا حرام است، یه جایی احتیاط واجب نباید مثلا ورود پیدا کرد، یا یه جایی رو احتیاط نکردن ولی مثلا ادب یک بانوی شیعی این است که اینجا رو رعایت کرده، اونو تفاوتش رو باید با هم دیگه گفتگو کنیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر اللهم صل على